رجب علی خیاط با تو شد شیخ زمینی. در محضرتان میتوان خاک را طلا کرد. قربان آن آقا که هر چه توبه کردم بی متلی بر روی من آغوش وا کرد. سوگند بر زهرا که محتاج کسی نیست، دستی که چای محفلت را جا به جا کرد. به توکل نام اعظمت یا ارحم الراحمین. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت همه عزیزانم در دانشگاه کاشان. طاعات و عبادات شما مقبول درگاه ایزد منان قرار گرفته باشه انشاءالله. ما رو از دعای خیرتون در این ماه شعبان و لذیم بی نصیب نذاری. تبریک عرض میکنم این روز میلاد دردانه امام حسین، به تعبیری در روایات میلاد با سرسعادت حضرت رقیه سلام الله علیها رو نثار روح حضرت رقیه اجمعان صلوات نه بفرمایید. بازم مجدداً نثار روح دردانه امام حسین علیه السلام صلوات محمدی پسند عنایت بفرمایید. صد یوسف مصری به خدا نوکر رقیه است، جبریل امین نوکر در بست رقیه است. در لشکر ارباب پس از حضرت عباس، فرماندهی کل قوا دست رقیه است. نثار روح رقیه خاتون علیه السلام مجدداً صلوات عنایت بفرمایید. همراه شما عزیزان خواهیم بود با دوشنبه دیگری از هفته های قرآنی کانون قرآن و عصرت دانشگاه کاشان. انشاءالله قبل از این که گوش جان بسپاریم به تلاوت آیاتی از قرآن توسط قاری عزیز، چند نکته رو عارضم خدمت دوستان که دوستانم در کانون قرآن و عصرت فرمودن که هنگام خروج یک سری برگه بین عزیزان تقسیم خواهد شد که به عنوان نظرسنجی برنامه های دوشنبهی هفتگی کانون قرآن و عصرت خواهد بود که محبت کنید در جهت موفقیت روزافزونی کانون و اصلاح کردن مثلا گوشه هایی از برنامه فرم رو پر کنید. نکته دیگه که عارضم خدمت بزرگواران مربوط هست به بخش جشنواره کانون قرآن و عصرت که همکنونم در تالار آزادی در حال برگزاری هستن. دوستانم فرمودن که هم جهت پیگیری در کانال قرآن و عصرت پیرامون مشخص شدن افراد برتر این جشنواره و هم میتونن الان دوستانی که قصد دارن شرکت کنن به تالار آزادی رجوع کنن و خدمت آقای احمدیان و آقای عمرانی میتونن ثبت نام مجدد داشته باشن انشاءالله. دعوت میکنم از بلبل خوشاوای آستان نبوی برادر عزیزم قاری محترم و سید علی آقای موسوی بدرقه کنید این بزرگوار رو به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد. تلاوت کلام الله مجید صفحه 560 سوره تحریم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض فلما نبأها به قالت من نبأك هذا قال نبأني العليم الخبير توبى إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاك وجبريل وصالح المؤمنين بعد ذلك ظهير
والملائكة بعد ذلك ظهير
عسى ربه طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا
أزواجا خيرا منكم
مسلما مؤمنا قانتا تائبا عابدا سائحا ثيبا وأبكارا.
ومن ذات سائحا صدق الله العلي العظيم. در دفتر شعر کربلا این خاتون عمری است به دردانه تخلص دارد، بالای ذریح او ملک بنوشته در دادن حاجات تخصص دارد. انشاءالله به یمن قدم مبارکی ایشان عاقبت همه دختران ایران زمین ختم به خیر و عافیت و سلامتی باشه انشاءالله. نکته دیگه ای که خدمت شما بزرگواران عارضم، پیرامون برندگان هفته های قرآنی هستش که این هفته برنده نخواهیم داشتون. مسابقه ای تحت عنوان دلنوشته امام زمانی در حال اجرا خواهد بود، یک هفته دیگر تمدید خواهد شد. انشاءالله هفته بعد اگر بودیم، آقای احمدیان هستیم یا میریم تا بعد، خب اگر انشاءالله بودیم اسامی برندگان قرائت خواهد شد. خیلی ممنونم. آقای سید علی موسوی تفسیر آیات قرائت شده رو خواهیم داشت با مفسر عالی قد حجت الاسلام و المسلمین آقا محمد حسین آقای تواضعی رو بدرقه کنید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
سلام علیکم و رحمت الله. هدیه پیشگاه حضرات معصومین صلوات بلند کرد. عرض سلام و ادب مجدد محضر همه بزرگواران و حضار حاضر در جلسه، ریاست محترم دانشگاه، نماینده محترم مقام معظم رهبری در دانشگاه و عزیزانی که از دفتر نهاد در جلسه حضور دارن و همچنین عزیزه و محترم اساتید محترم دانشگاه. این اکوی دستگاه را میشه بکنم قطع. ما خیلی کوتاه چون جلسه یه مقداری طول کشید و ما یه چند تا تذکر انضباطی گرفتیم، امروز هم قبل از جلسه تهدید شدیم که خیلی صحبت نکنیم، لذا خیلی خلاصه یه سری مطالب رو عرض میکنم. مطلبی که بنده امروز خدمتون عرض میکنم، یه مقدمی اولش بگم و بعد خیلی کوتاه مطالب رو تقدیم کنم. در باب تدبر در آیات قرآن، ما اگر بخوایم تک به تک هر آیه رو شأن نزولش رو بحث کنیم، این هم بسیار طول میکشه، هم شاید اون هدفی که مد نظر ما هست رو نتونیم بهش دسترسی پیدا بکنیم. فلذا بزرگواران و اساتیدی مثل حاج آقای صبوحی که تو این زمینه بسیار بسیار کار کردن و چندین سال مؤسسه دارن و ما هم شاگردی ایشون رو میکنیم، اینها جمع آیات رو در کنار هم در نظر میگیرن و بر اساس مجموع آیات یک سری نکاتی رو برداشت میکنن. و بنده هم که این جلسات خدمت شما میرسم، روش کار به همین شکله. در آیه اول سوره تحریم که بسیار زیبا توسط این سید عزیز قرائت شد، بحثی مطرح میشه که چرا پیغمبر بعضی از آنچه که براش حلال بوده رو برای خودش حرام کرده. شما وقتی میری شأن نزول رو نگاه میکنی، دو سه تا روایت و داستان و شأن نزول براش میارن. یه عده میگن یه داستان شیری بوده که به پیغمبر یکی از کنیزا تقدیم کرده و پیغمبر نوشیده و یکی از همسران دیگه پیغمبر ناراحت شده، یکی میگه عسل داده، یکی میگه چیز دیگه داده. با اینا نمیشه به تفسیر قرآن و تدبر در قرآن پرداخت. اینا یه مواردیه که گذرا انجام شده بوده، اما قرآن یه کتاب همیشگی است و تا قیام قیامت برای ما حرف داره. چی میخواد بگه؟ شما این چند آیه اولو بخونی، بحث دعوای چند تا از همسرای پیغمبره که حالا یه چیز کاملا طبیعی هم هست. اسم دو تا زن رو میاره که خب تو اکثر تفاسیر اومده اون دو زن حفصه و عایشه بودن. حالا اینا یه بحثایی بوده، نهایتاً میخواد به کجا برسه؟ شما وقتی جمع این آیات رو در نظر میگیری، کنار هم قرار میدی، مخصوصاً آیات آخر سوره، میخواد یه چیزی رو بیان کنه. چی رو؟ در اون زمان، در زمان پیغمبر و حتی تا زمان همین الان خودمون، عده‌ای از مسلمانان تقدس قائل بودن برای همسرای پیغمبر، یعنی رفتار و منش همسران پیغمبر رو همچون رفتار پیغمبر برای خودشون الگو قرار میدادن و میگفتن اگه فلان همسر پیغمبر فلان عملی رو انجام بده، این دیگه 100% درسته. این سوره داره بیان میکنه که این نگرش و این نگاه، نگاه درستی نیست. شما انتهای سوره رو نگاه بکن، مثال میزنه، میگه زنان مؤمن، اشاره میکنه به زنان که حتی همسراشون هم کافر بودن مثل حضرت آسیه، میگه زنان کافر که حتی همسرانشون پیغمبر بودن مثل همسر حضرت نوح و حضرت لوط. وقتی این آیات رو شما کنار هم قرار میدی، این مطالب به دستت میاد که این سوره در بیان مقام چند تا اختلاف خانوادگی نیست. پس باید جمعش رو با هم نگاه کرد. وقتی نگاه کردی به این نتیجه میرسی که این آیات در صدد بیان اینه که نمیتونی شما همسران پیغمبر رو الگو قرار بدی. در این سوره داره از یه توطئه صحبت میکنه، از یه عمل خلاف داره صحبت میکنه، عمل خلافی که خدا یکی از سوره های خودش رو برای اون نازل کرده. پس این عمل خلاف یه حسادت زنانه ساده نیست که خدا بخواد براش سوره نازل کنه. خیلی بالاتر از این حرف هاست. اون توطئه چیه؟ اون حسادته چیه؟ بحث توطئه و حسادت نسبت به جانشینی پیغمبره. شما نگاه کن تو اون آیه قرآن داره، آیه 4 میگه ان تتوبا الالله، اینا باید توبه کنن، ان تتوبا آن دو نفر. بعد میگه فان الله هو مولاه و جبریل و صالح المؤمنین، اینا اگه توبه نکنن از این توطئه خودشون، پیغمبر به اینا بگو خدا با منه، صالح المؤمنین با منه. صالح المؤمنین کیه؟ در 52 سند شیعه و اهل سنت اشاره شده که صالح المؤمنین امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب. در تفاسیر اهل سنت هم هست، فخر رازی هم در تفسیرش این رو اشاره میکنه. پس آنچه که آیات سوره تحریم در صدد بیانش هست، بحث توطئه ایست که مرکزش در خانه خود پیغمبر بود، توسط دو زن پیغمبر که دختران آن دو نفر بودن و توطئه میخواستن بکنن در رابطه با جانشینی پیغمبر. شما دقت بکن، وقتی به این قسمت خوب توجه بکنی معنی آیات دستت میاد که چرا در آیات بعدی خدا تهدید میکنه که پیغمبر اینا اگه توبه نکنن تو میتونی بری ازدواج دیگه ای بکنی. چه زنانی؟ دونه دونه اشاره میکنه، مسلماتن، مؤمناتن، قانتاتن، تائباتن، عابداتن، سائحاتن، سیباتن و ابکار. پیغمبر اینا اگه توبه نکردن تو اجازه داری بری با زن مؤمن، زن قانت. قانت یعنی چی؟ یعنی فرمانبر، نه از قنوت نیست، منظور فرمانبریه. تائباتن، توبه کننده، نه اینکه کارش توبه باشه، نه، یعنی حواسش به خدا باشه. عابدات، عابد باشه، سائحات، روزه‌دار باشه. ختم کلام، خیلی وقتتون نگیرم. این سوره در صدد بیان توطئه‌ای بود که از درون خانه پیغمبر داشت رشد میکرد و آن توطئه بحث جانشینی پیغمبر بود. انشاءالله که هممون جزء خوانندگان قرآن و تدبر کنندگان در قرآن باشیم. یه صلواتی عنایت کنیم.